شنبه سوم خرداد 1399، 23 می 2020، 29 رمضان 1441. نگاهی به عملکرد بهزیستی در راه اندازی مراکز مثبت زندگی از زبان مدیر مسئول ایران سپید و مدیر عامل شبکه تشکل‌های نابینایان چاوش. بگذار که دل حل بکند مسئله ها را. گفتگو با یادگار نابینای روزگار خون و عشق و حماسه، با حافظان کلام الله مجید. گفتگو با حافظ نابینای سبزواری. راز شوپن از زبان اریک امانوئل اشمیت. سلام، من امید هاشمی هستم و شما بسته صوتی ایران سپید رو میشنوید. خوش آمدید به 41مین شماره از بسته صوتی ایران سپید. من و همکارانم خوشحالیم که یک بار دیگه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم دقایق خوبی رو بتونیم برای شما مهیا بکنیم. شما هم ما را از همراهی خودتون محروم نکنید. از طریق ادساین ایران سپید 1 در تلگرام با ما همراه باشید، یا از راه‌های مختلفی که در طول برنامه میشنوید با ما در تماس باشید. هفته پیش درباره طرح تازه بهزیستی تحت عنوان مراکز مثبت زندگی از زبان مدیران مربوطه در بهزیستی شنیدیم. حالا صحبت‌های مدیرعامل شبکه تشکل‌های نابینایان ایران و مدیر مسئول روزنامه ایران سپید جناب سهیل معینی رو بشنوید درباره طرح تازه بهزیستی.
این جدیدترین طرح سازمان در ساماندهی خدمات این سازمانه و تلاشی است برای اینکه بتونن به کیفیت و کمیت خدمات به گروه‌های هدف به طرز محسوسی بهبود ببخشن. واقعیت اینه که ما در این چند ساله نقدهای زیادی داریم به طرح برون سپاری پرونده های سازمان بهزیستی و کلن ارائه خدمات به گروه هدف. به ویژه نابینایان در سالهای اخیر بسیار متضرر شدن از شیوه غلط ارائه خدمات در سازمان بهزیستی، تعطیلی مراکز دولتی و عدم تناسب رشد مراکز خصوصی به تناسب تعطیلی مراکز دولتی. مراکز مثبت زندگی تلاشی است برای اینکه در واقع نقاط ضعف مراکز موجود رو رفع کنن، از جمله اینکه در واقع به جای پرداخت یارانه صرف به این مراکز به نوعی خدمات تقسیم بندی بشه و سازمان به تناسب خدماتی که این مراکز ارائه میدن پشتیبانی های مالی رو انجام بده، که به هر حال قدم مثبتی است. نکته مثبت دیگه این مراکز بحث پرداختن به خانواده در کنار خود فرد مددجو هست که باز از نقاط ممیزه این طرح هست. اما در کل به نظر میرسه این طرح با ابهامات بسیار زیادی روبروه و حتی کارشناسان سازمان بهزیستی به درستی تصویری روشن از این مراکز ندارن. به نظر میاد هنوز تعریف خدمات، تناسبی که باید با تعرفه ها داشته باشه، چگونگی سازماندهی این مراکز هنوز روشن نیست. به ویژه این که مراکز تقسیم بندی نشدن و نظر کیفیت یکسان با مراکز برخورد میشه، که ایراد بسیار بزرگی است و باعث میشه که بسیاری از شخصیت های حقیقی و حقوقی که دارای کیفیت های متفاوتی از نظر تشکیلاتی و تخصصی در ارائه خدمات هستند به یک چوب عملا رانده بشن. به هر حال به نظر میاد این طرح نیاز به ارزیابی های جدی داره و نباید این طرح رو به شکلی خام اجرا کرد، زیرا میتونه عواقب سنگینی رو بر جای بگذاره. به نظر میاد که باید با حضور کارشناسا، با حضور کسانی که در میدان دارن کار میکنن، یک بار دیگه این طرح به درستی ارزیابی بشه و باید از اجرای شتاب زده اون در واقع خودداری بشه. هرچند همونطور که اشاره شد نکات مثبتی هم در این طرح دیده شده، اما باید با یک ساختار قوی و روشن و در واقع جدول مشخص شده و کارشناسی شده خدمات و تناسب بودجه و تشکیلات مورد نظر از این مراکز بار دیگه به شکل دقیقی طراحی و مورد بررسی قرار بگیره تا بتونیم از خلأ موجود خدمات در مورد گروه های هدف به ویژه افراد معلول و باز هم به طور خاص نابینایان و کمبینایان رهایی پیدا بکنیم. با امید اینکه سازمان از کارشناسان نظرخواهی بکنه و این طرح رو با پختگی بیشتری به اجرا بگذاره.
ساحل معینی بود، مدیر مسئول روزنامه ایران سپید و درباره طرح موسوم به مثبت زندگی در سازمان بهزیستی صحبت می‌کرد.
شما میتونید در هر ساعت از شبانه روز با ما در تماس باشید. شماره پیامک همیشگی ما 3046504. ضمناً شماره آشنا و قدیمی 84711371 در ساعت‌های اداری منتظر پیام‌ها و پیشنهادها و نظرهای شماست.
سوم خرداد که می‌شود، انسان بی اختیار به یاد جنگ و جانفشانی‌های جوانان این سرزمین می‌افتد و آنانی که از آن هیاهو زخمی به همراه دارند. محمد جواد جهانیان یکی از آن جوانان است.
خواستم بدوم تا تو همه فاصله ها را، تا زودتر از واقع گویم گله ها را. چون آینه در پیش تو نشستم که بجویی در من اثر سخت ترین زلزله ها را. خوش رنگ تر از فرش دلم بافته این نیست، از بس که گره زد به گره حوصله ها را. یک بار همه عشق من از عقل میندیش، بگذار که دل حل بکند مسئله ها را. متولد استان خراسان جنوبی هستم و من در سن 17 سالگی در منطقه عملیاتی شلمچه بر اثر اصابت ترکش از ناحیه بینایی آسیب دیدم و البته بخشی از بویایی.
کلاس سوم راهنمایی بود که تصمیم گرفت معلم شود. برای همین راهی دانشسرای تربیت معلم شد. سال دوم دانشسرا اما
تو اون زمان و اون شرایط که در حال شرایط کشور شرایط ویژه شد و نیاز بود که در حال هر کسر کمکی میتونه بکنه، حالا ما هم بر اثر در حال چی میگن اون شرایطی بود و شاید به نوعی تنها کاری که میتونستیم بکنیم به نوعی این بود. خب گروه گروه از بچه های ما برای جبهه میرفتن میومدن، ما هم بالاخره تو یکی از این در حال اعزام ها البته یکی دو بار اعزام شدم و نهایتا که در همون سال 67 در سن 17 سالگی مجبور شدم و بینایی خودم از دست دادم.
جهانیان بعد از نابینایی یک سال در مدرسه شهید محبی درس میخواند و بعد از آن به شهر خود باز می گردد، بعدها به تهران بر می گردد و اینک معاون پرورشی مجتمع شهید محبی است. او می گوید
همون عدم ارتباط با بچه های نابینا و مراکز نابینایی یه خلایی رو برای من ایجاد کرده بود که لازم بود برحال در شرایطی باشم که بتونم با افراد نابینا یا مراکز نابینایی در ارتباط باشم. به این دلیل من به تهران مراجعت کردم.
او از خو گرفتن با جهان نابینایی میگوید.
البته تو کتاب‌های مثلا میگم قبل از مجبوریت تو کتاب روانشناسی، همون کتابی روانشناسی که در دانشگاه داشتیم، خونده بودم که مثلا بچه‌های نابینا به این شکل درس می‌خونن، هر شرایط بچه‌های نابینا چطوری، یک شمای کلی از این جریان داشتم. ولی این که بدونم مراکزش کجاست و تو که ایران اصلا همچین امکانی هست رو نمی‌دونستم. که توسط یکی از دوستانمون که ایشون هم جانباز بودن و نابینا بودن و تهرانی بودن، بچه تهران بودن، بیشتر مراکز رو میشناختن، به من معرفی شد مدرسه نابینایان محبی. و خب اصلا اصلی ترین کارم که شروع کردم همین دوستم بود که مدرسه محبی رو معرفی کرد. وقتی که با مدرسه محبی آشنا شدم، خود قطعا با نابیناهای بیشتری آشنا شدم، با اساتید نابینا که اینجا معلم بودن آشنا شدم، بعد راهنمایی دوستان کمک گرفتم و در نوعی برای ادامه تحصیل و شیوه کار نوعی رو هم روشن‌تر شد و بهتر تونستم کار رو ادامه بدم. شاید جای لازم باشه که ذکر کنم از استاد عزیزم حسین آقای کبیری که الان دیگه بازنشست باید شده باشن، ایشون یادم هست که من شاید در روزهای اولیه‌ای بود که وارد محبی شده بودم به من برق رو آموزش دادن. من برق رو 24 ساعتی یاد گرفتم، یعنی من سرمخش بریل که دادن، چون من الفبا رو خوب بلد بودم، فقط میخواستم تبدیلش کنم. منتها واقعیت اینه که من مثلا یاد گرفتم که مثلا فرض کنید الف چه نقطه هایی میشه، نمیدونم ب چه نقطه هایی میشه یا بقیه حروف رو، ولی این که کاربردی بخوام یاد بگیرم و بتونم تو جمله استفاده کنم یا تو کتاب باش بخونم، خب طول کشید و به راحتی نبود. خب افتخار اینو دارم که بریل و کامل بلدم، انگلیسی و به اصطلاح فارسی و عربی و فقط ریاضی بریل رو بلد نیستم. من هنوز هم ما ایرانی ها که تا مجبور نشیم که یاد نمیگیریم.
جهانیان معتقد است نابینایان و جانبازان نابینا باید با هم ارتباط موثرتری داشته باشن.
ما خب خود شخص بنده خودم مثلا در کنار سالهایی که بیشتر به سر تدریس البته داشتم، چون که برای وقت آزاد و بیش زیادی داشتم، من به دلایلی بهتر میتونستم برای با بچه های جانباز ارتباط داشته باشم. ما انجیوی رو تأسیس کردیم به نام خانه نور ایرانیان بسیر که تون انجمن خب به کارهای به صدا که به نوعی محصولش به نابیناها برگرده فعال بودیم و کار میکردیم محصولش رو تولید کنیم. بی ویژه به صدا نرم افزار پارس آوا رو که اگه حتما کار همین بچه خانه نور بود که خب بنده هم قدم کوچیکی در این مسیر برداشتم و تو این مسیر اتفاقا همراهی و به نوعی تعامل با بچه های نابینا معمول و عادی رو حس کردیم و اصلا به این منظور اصلا این پروژه تعریف شد که چون میدونستیم ما که در حال جانبازان درصد کمی از جانبازان هستن که اصلا میتونن با کامپیوتر کار کنن، ولی به هر حال اومدیم و این پروژه رو کار کردیم که خدمتی به دوستان نابینا کرده باشیم و چون که خوب خلم حس می شود در اون زمان. و البته ما در جایی که راه داشته هر جا بوده و ارتباط داشتیم، واقعیت اینه که منافع و چه نابینا رو منافع خودمون دیدیم و حتی بعضی وقتا اولویت دادیم، به جهتی که خب محرومیت دوستان نابینامون شدیدتر از جانبازان بود. در حال جانبازان به دلایلی بهشون توجه می شود ولی نابینایان بهشون توجه کمتری میشد و به همین دلیل ما اگه فرصت پیش میومد، اگه مسئولی جایی در حال ملاقات میکردیم یا جایی با سازمانی جلسه داشتیم که میتونستیم منافع بچه‌های نابینا رو مطرح کنیم و به نوعی دفاع کنیم، حتما این کار رو میکردیم و همه جانبازان با اشتیاق و علاقه داشتن اتفاق بیفته. از جمله من یادم هست که دانشگاه تهران وقتی جلسه داشتیم با صندوق رفاهشون، اولین بحثی که مطرح شد حمایت از بچهای نابینایی که وارد دانشگاه میشن، از جمله اینکه مثلا بهشون لپتاپ داده بشه، وایس ریکوردری داده بشه. مثلا ما یه به نوعی قراردادی با صندوق رفاه دانشجویی و سلام به امضا رسوندیم که اینا رو متعهد شده بودن انجام بدن. خب در اون زمان بیشتر این قرارداد رو، منافع این قرارداد رو بچه‌های نابینای معمولی برمیاد، چرا که دیگه جانبازا خیلی کم بودن دیگه این زمان در دانشگاه. من یکی از دانش آموزام این حرف رو اولین بود، حالا اولین روز که نه، ولی در حداقل میدونم روزهای اولی که وارد محیط میشدم به من یادآور شد که به نوعی با این شرایط که یا با این وصف که آقای فلانی اگر شما الان به این مدرسه اومدید یا الان با ما آشنا شدید وظیفه سنگین به عهدتونه، یا به این معنی که حتی با این وصف که جنگ برای شما تموم نشده. که برای خودم سوال بود که چرا مثلا باید چیکار کنم مگه که جنگ برای تموم نشده. گفت که جنگ اصلی شما اینه که از منافع ما که مسئولین فکر حالا با تصور که ایشون خود میگن من حالا هر روز با مسئولین برای شام نهار بخورم، اگه مسئولی میبینید یا اگه مثلا با کسی ارتباط دارید مسئولین برای صحبت و صدای مظلومیت ما رو به گوششون باید برسونید. حقیقتاً خب این آویزی گوش خودم حداقل بوده و همیشه سعی میکردم این رو رعایت کنم اگه جایی دستم میرسه. الان به حق صدای مظلومیت این بچه ها رو به گوش مسئولین برسونم.
بیشک سوم خرداد از بیادماندنی ترین روزها در دهه های اخیر برای ما ایرانی هاست و در حافظه جمعی ملت ایران ثبت و ضبط شده. ما هم این روز رو به مخاطبان بسته صوتی ایران سپید، به طور خاص دوستان نابینایی که نابینایی رو از روزهای جنگ تحمیلی به یادگار دارن، تبریک ویژه میگیم.
کانال ما رو در تلگرام دنبال کنین تا در جریان آخرین اخبار حوزه معلولین قرار بگیرید. telegram.me/iransepid. شما همچنین میتونین پیام های صوتی و متنی خودتون رو در پیام رسان تلگرام از طریق آیدی @iransepid1 به دست ما برسونید. در توییتر هم با شناسه @iransepid با شما هست.
در آخرین روزهای ماه رمضان گفتگوی من را با حافظ جوان و محجوب قرآن کریم علیرضا خدابخش از سبزوار میشنوید. خدابخش با علاقه وافر به یادگیری زبان و موسیقی به دلیل تنگناهای مادی نتوانسته دنبال علایقش را بگیرد و تمام همت خود را معطوف به حفظ قرآن کرده است.
از بچگی نابینا بودید یا بعداً اتفاقی افتاده؟
اونجوری که پدر مادرم نقل میکنن، از دو ماهگی فهمیدن که من نابینا هستم. منو بردن پیش دکترا و حالا ما گفتن مدرادیه.
آشنایی با قرآن از چه زمانی برای شما شروع شدش؟
من از سال سوم راهنمایی بودم. پسرخاله مادرم خیلی پیگیر بود که من انگار برم به سمت قرائت و حفظ قرآن و من رو بردن کلاس قرآن. اونجا استاد قرائت از من تست گرفتن و گفتن ایشون حافظه خوبی دارن و به درد حفظ کردن خواهد، یعنی حفظشون خیلی خوبه. اما حفظ اصلی من 1.5-2 سال بود. به دلیل اینکه یه سری مشکلات داشتم، توی 1 سال مثلا 2-3 جز حفظ کردم، اما مثلا بقیه شد تو سال بعدی حفظ کردم.
زیر نظر استاد پس کار کردید؟
بله. و جا داره که تشکر کنم از استادم، استاد محمد رضا جاهدی نیا، که تو این راه خیلی برام زحمت کشیدن، و استاد بزرگ استاد مهدی حسنی.
بعد توی مسابقات خاصی هم شرکت کردین بعد از حفظ؟
بله، من توی مسابقات دانش آموزی رتبه 3 رو الحمدلله در رشته حفظ 5 جز کسب کردم. توی مسابقات بهزیستی نابینایان در کل کشور رتبه اول رو کسب کردم.
در چه رشته ادامه تحصیل دادید؟
من خدا رو شکر کنکور دادم و تونستم در دانشگاه تهران رشته ادبیات عرب قبول بشم.
الان مشغول به چه کاری هستی؟
خب تحصیل در دانشگاه تحصیل و یه کلاس جدیدن خیلی نمیگذاره. 1-2 ماهیه توی واتساپ روح حافظان وحیه رو انداختم کلاس حفظ.
بعد دوستان نابینا رو ثبت نام میکنید؟
همگانی
هستش.
فرقی نداره نابینا یا بینا باشن.
انگیزتون چی بود از اینکه کار گروه واتساپی برای حفظ قرآن رو انداختیم؟
من خیلی دوست دارم کلن قرآن رو ترویج بدم، اما از حالا عمل که از همش مهمتره و حفظ که خودم حالا اندک تجربه‌ای دارم در این زمینه.
تأثیر حفظ قرآن و انس با قرآن روی زندگی شما چی بوده؟
بزرگترین تأثیری که گذاشته آرامشه و بعدش صبره، چون خیلی صبر میخواد و خیلی تلاش میخواد حفظ قرآن.
آیا کار ترجمه و تفسیر رو هم تعقیب کردید؟
جدیدم دارم این کار انجام میدم، چون من حفظم خورد به سالی که کنکور داشتم، یعنی پایان حفظم، چون درسی رو داشتم و اینا، قرآن رو گذاشتم کنار واسه چند وقتی و حالا جدیداً دارم ترجمه تفسیر اینا کار میکنم.
ماه رمضان داره تموم میشه و خیلی از مردم عادت دارن که توی ماه رمضان بیشتر انس دارن با قرآن. چه سفارش و توصیه‌ای دارید؟
بالاخره تو ماه رمضان ثواب خاصی داره همه اعمال از جمله قرآن خوندن و کلا عبادات، اما من میگم که نباید فقط قرآن خوندن محدود به ماه رمضان باشه. نباید همین که ماه رمضان تموم بشه قرآن فراموش بشه و باز بذاریم لب تاقچه خاک بخوره و دیگه استفاده نکنیم، نخونیم، از وردش باید استفاده کنیم. قرآن یک کتاب زندگیه. خود آیه قرآن می‌فرماید ما به مؤمنان توی بهشت منزل‌هایی می‌دیم و اونا رو داخل به بهشت می‌کنیم. بعد آخر آیه میگه که بر رضایت خداوند از همه اینا بالاتر است. وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبة فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذلك هو الفوز العظیم.
صدای علیرضا خدابخش رو میشنیدید، حافظ نابینای قرآن کریم از سبزوار.
شما میتونید از طریق ایمیل هم با ما در ارتباط باشید. نشانی پست الکترونیکی ما iransepeed@icpi.ir.
شنیدن راز ماندگاری آثار شوپن، نابغه موسیقی، از زبان اریک امانوئل اشمیت قطعاً میتونه جالب باشه. معرفی کتاب این هفته به کتابی اختصاص پیدا کرده درباره شوپن به قلم اریک امانوئل اشمیت. همینطور بعد از این معرفی مهمانتون خواهیم کرد به یکی از قطعات بسیار شنیدنی شوپن. قطعه است به نوازندگی ولادیمیر اشکنازی، پیانیست معروف روس، که از مجموعه‌ای به نام اپوس 10 و اپوس 25 شوپن قطعه ای رو در دو دیز مینور نواختن. من شما رو با معرفی این کتاب و به دنبال اون قطعه زیبایی از شوپن با نوازندگی اشکنازی تنها میذارم. امیدوارم این بسته صوتی مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در روزهای پیش رو با بسته های صوتی بعدی ایران سپید همراه باشید. روز و روزگار بر شما خوش.
از اریک امانوئل اشمیت و آثار تاثیرگذارش فراوان میتوان گفت و نوشت. از رمان‌ها، داستان‌های کوتاه و نمایشنامه‌هایی که سرشارند از عواطف عمیق انسانی تا رویکرد اخلاقی و انسانی اشمیت که شاید بتوان آن را فصل مشترک همه آثارش به شمار آورد. حالا اما روایتی دیگر از اشمیت همیشه دوست داشتنی به فارسی ترجمه شده است. روایتی متفاوت، این بار الهام گرفته از زندگی شخصی نویسنده. روایتی جذاب از سالهای جوانی اشمیت که با دلبستگی به موسیقی سپری می شود. اریک نوجوان در جشن تولد 9 سالگیش با موسیقی شوپن آشنا می شود و از آن پس تصمیم می گیرد نواختن پیانو را بیاموزد. نواختن باخ و موزارت را می آموزد، اما شوپن گویی از او می گریزد. لطافت، زیبایی و جادوی موسیقی شوپن علی‌رغم اجرای دقیق نوت‌ها انگار هر روز از دسترس او دور و دورتر می شود. اریک جوان زمانی که در 20 سالگی برای تحصیل فلسفه به پاریس می رود، به واسطه یکی از دوستان با بانوی لهستانی به نام مادام پلینسکا آشنا می شود و به نزد او می رود تا این بار به شیوه جدید شوپن را بشناسد و بنوازد. مادام پلینسکا شیوه عجیب و غریب برای آموختن شوپن در پیش می گیرد و به این ترتیب تجربه منحصر به فرد را برای هنرجوی جوان و مشتاق رقم می زند. همین تجربه ناب برای اریک خوش‌ذوق دستمایه نگارش کتابی کوچک و خواندنی می شود. کتابی بی نظیر به نام مادام پلینسکا و راز شوپن. کتابی که بی تردید با شروع آن تا پایان کتاب آن را زمین نخواهید گذاشت. اثری مسحور کننده درباره هنر، موسیقی و به واقع درباره خود زندگی، چنان که از اشمیت انتظار می رود. کتاب مادام پلینسکا و راز شوپن با ترجمه عاطفه حبیبی و توسط انتشارات چترنگ به بازار نشر عرضه شده است. نسخه گویای کتاب در کتابخانه حسینیه ارشاد تهیه شده است.